رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای تازه جهان و منطقه. امروز سه‌شنبه است 8 ژانویه. در آغاز توجه کنید به سرخط خبرهای مهم. باراک اوباما نامزدی دو مقام کلیدی را در دولتی آینده خود اعلان کرد. همه گرفگانان قرقیز در ولایت سوخ ازبکستان از گرفگانی رها شدند و در زد و خورد با قاچاقچیان افغان در ناحیه همدانی یک مرزبان تاجیک از زخم تیر به هلاکت رسید. تفصیل خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا جک هگل را وزیر آینده دفاع و جان برنن را که تا حال مشاور رئیس جمهور در امور ضد تروریسم بود رئیس CIA یا آژانس مرکزی کشف پیشبری کرد. اوباما نامزدها به این دو مقام کلیدی را روز دوشنبه در واشنگتن اعلام کرد و اکنون نامزدی این دو نفر را باید سنت آمریکا به تصویب رساند. هگل که سابقه دار جنگ ویتنام است با انتقادهای خود بر ضد اسرائیل و با تلاشهایش برای مذاکره با ایران نام برآورده است. نامزدی دیگر جان برنن در CIA یا CRU 25 سال سابقه کاری دارد و در برنامه‌ریزی عملیات ضد اسامه بن لادن رهبری شبکه تروریستی القاعده و از بین بردن وی در عملیات سال 2011 نقشی اساسی دارد. همه شهروندان قرقیزستان که در قلمرو سوخ ازبکستان در گرفگانی نگاه داشته می شدند از گرفگانی رها شده اند. شام روز دوشنبه خدمات مرزبانی قرقیزستان در این باره به بخش قرقیزی رادیوی آزادی خبر داد. 16 نفری گرفگانان بعد از چاشت روز دوشنبه رها شده اند. قبل از آنها 14 زن و کودک را جانب ازبکستان رها کرده است. مقامات قرقیزستان می گویند که ساکنان سوخ به مرزبانان قرقیزستان حمله کردند و 40 نفر شهروندان قرقیزستان را گرفگان گرفتند. بنابر گزارش ها یک کارمند پلیس قرقیز در زد و خوردها سخت جراحت برداشته است. اما خدمات امنیت ملی ازبکستان در اعلامیه خود مرزبانان قرقیز را سبب این بحران پیش آمده قلمداد کرده است. رنال فین سیاه 68 ساله بریتانیایی با سیاحت برآمده است و میخواهد در دوام زمستان جاری از بالای انتارکتیدا در قطب جنوب بگذرد. روز دوشنبه فینس با 5 نفر از اعضای دسته خود با کشتی نشستند و کیپ تاون آفریقای جنوبی را ترک کردند. آنها این سیاحت خود را سردترین سفر نام گذاشتند. این سفری آنها در مجموع 4000 کیلومتر را تشکیل می‌دهد و چون در این فصل سال در این منطقه بیشتر در تاریکی حکم فرماست، سفری آنها هم بیشتر در تاریکی انجام می گیرد و سردی هوا 70 درجه زیر صفر را تشکیل می دهد. در درگیری های میانی قاچاقچیان افغان و مرزبانان تاجیک در منطقه مرزی ناحیه همدانی در ساحل رودخانه 5 یک مرزبان تاجیک کشته، یکی دیگر جراحت برداشته است. در این باره سر ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان خبر داده است. بنابر گفته این منبع یک گروه افراد مسلح که شماره آنها 30 نفر تخمین زده می شود از رودخانه به قلمرو تاجیکستان گذشتند و به کمین مرزبانان تاجیک دوچار آمده اند. در تیراندازی دو جانبه دو سرباز قراردادی تیر خورده اند. یکی از آنها از زخم تیر درگذشته است. درباره تلفات طرف مقابل خبر داده نمی شود. یکی از شخصیت‌های بالامقام حکومت ایران می‌گوید که صادرات نفت کشورش در دوام 9 ماه گذشته تحریم‌های غرب 40% کاهش یافته است. رستم قاسمی وزیر نفت ایران روز دوشنبه گفت بازگشت پول‌ها از درآمد نفت 45% کم شده است. هواپیمای مسافربری بوئینگ 767-300 بنابر مشکلات فنی در فرودگاه شهر سمارای روسیه به زمین نشست. کسی از خلبانان و مسافران آسیب ندیده است. در هواپیما 302 مسافر نشسته بودند. این هواپیمای شرکت هوایی بریتانیا از شهر پوهوکیت تایلند به هلسینکی پایتخت فنلاندیا پرواز میکرد. نمایندگان شرکت هوایی روسیه در شهر سمارا گفتند که هنگام پرواز فیلترهای پالایش روغن در محرک هواپیمای بوئینگ با مشکلات فنی دچار شده اند. بهترین فوتبال بازی سال 2012 در جهان اعلان شد. فدراسیون بین المللی فوتبال لیونل مسی را روز دوشنبه فوتبال بازی بهترین اعلان کرد و با وی توپ طلایی فیفا را در مراسم در شهر سوریخ سوئیسری تقدیم نمود. مسی از ارجنتین است. بجز از لیونل مسی، بازینگران دیگری پرآوازه اندرس اینستا از اسپانیا و کریستیانو رونالدو از پرتغال نیز در فهرست داوطلبان این عنوان بودند. خبرهای جهان و منطقه را میشنیدید. در سامانه رادیوی آزادی زیر این نشانی میتوانید خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
در حاشیه خبرها،
ورزشکاران تاجیک سال گذشته از 77 مسابقات مختلف بین المللی جهانی و قطعوی با 406 مدال، از آن جمله 106 مدال طلا برگشتند.
تمام امکانات همین سرزمین امکان فراهم آورد که یک دختر نو صاحب مدال المپی شود. برای ورزش کسبی، چمپیونات جهان، چمپیونات های آسیا، مسابقه های بین المللی و المپیاد ها فدراسیون های ورزش جواب دهند. ولی از سببی که امکان ندارند، امروز تمام مسئولیت بر دوش کمیته جوانان ورزش و سیاحت واگذار است و جوابگو کمیته است. چون که مسئولیت خیلی بلند است و امروز برای یک ورزشکار کسبی را آماده کردن و به مسابقه جهانی و بازی المپی روانه کردن، کمترین برنامه 250000 یورو نرخ دارد.
مجله خبری رادیو آزادی است در امواج و من میرزا سلیمپور مجری این برنامه استودیو رادیو آزادی در پراگ. حالا یک نگاه به سرخط گزارش های این نشر برنامه. رهایی گراگون های قرقیز، اما اوضاع در اطراف سوخ عمدتاً تاجیک نشین همچنان بغرنج باقی میماند. نگاهی به تاریخ پیدایش این جزیره قلمرو، نرمش در برخورد با ماورانهر، دادگاه عالی تاجیکستان اموال این شرکت ساختمانی را از قبض رها کرد و آزادی که فقط در روی کاغذ وجود دارد. در ترکمنستان قانون نوی مطبوعات به اجرا درآمد. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز دوشنبه تمام شهروندان قرقیزی که در سوخ گراوگان بودند رها یافتند. تنیشا در مرز ولایت بادکند قرقیزستان با این جزیره قلمرو عمدتاً تاجیک‌نشینی ازبکستان روز شنبه در پی به نصب ستون‌های برق در پازگاه چهارباغ شروع کردن مرزبان‌های قرقیز آغاز یافت و روز یکشنبه با مخالفت‌های منجر شد که در نتیجه‌اش به گفته مقامات قرقیز ساکنان سوخ ده‌ها شهروند قرقیزستان را گراوگان گرفتند. مرزبان های ازبک در این بحران جانب قرقیزستان را عیبدار میکند، ولی این جانب ساکنان سوخ را مقصر میداند. در هر صورت این جزیره قلمرو به یک نقطه داغ در خریطه آسیای مرکزی تبدیل یافت. آخرین رویدادهای مربوط به بحران سوخ را همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده پیگیری کرده است.
در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی، خانم با نام صداقت که از تاجیکان دهه هوشیار می باشد، اظهار خوشحالی نمود که بعد دخالت رهبران ولایت فرغانه ازبکستان و بادکند قرقیزستان، بحران گراوگانگیری در ناحیه سوخ حل شد و گراوگان ها و مالکیتشان را آزاد نمودند.
قرقیزا را جواب دادن؟
حاکم اومده حل کرد، هم از یا تیم چی نفرگونه حاکم اومد قرقیزا هوی داده.
ماشیناشون هم شما چه خیلی حاضی ازبکستان آزاد میروه میاید؟
او سنه شهر همه میدونم و رشتما هوی دادن ندادن ایدیای ما تیم جاکو.
خانم صداقت گفت همین روزها برادرش را جراحی نمودند و او خوف داشت که اگر بحران ادامه یابد، آنها نخواهند توانست که برادر بیمارش را به مرکز ولایت فرغانه انتقال دهند. این در حالی است که کمیته مرزبانی خدمات امنیت ازبکستان اظهارات پخش نموده تاکید کرده است که 5 ژانویه مرزبانان قرقیزستان خلاف قراردادهای بین المللی عمل نموده، سعی کردند به خاطر تامین پازگاه قرقیزی چهارباغ با نیروی برق در قلمرو دهه هوشیار ناحیه سوخ ولایت فرغانه ازبکستان سیمچوب مستقر نمایند. مرزبانان ازبکستان علاوه کردند که طبق موافقت جانبها میبایست در تاریخ 6 ژانویه برای ارزیابی این مسئله ملاقات میکردند، ولی جانب قرقیز در همان روز 6 ژانویه بنیاد سیمچوب ها را دوام داد که در نهایت امر باعث برخورد ساکنان دهه هوشیار با مرزبانان قرقیز گردید. مرزبانان ازبکستان ابراز داشتند که مرزبانان قرقیز از سلاح کار گرفته 5 ساکن هوشیار را مجروح نمودند. به قول مرزبانان ازبک، رئیس ولایت بادکند رزاقوف و منصبداران والا مقام نیروهای مرزبان قرقیزستان با اظهار معذرت اعتراف کردند که بنیاد سیمچوب‌ها در جای غیر قانونی صورت گرفته است. مقامات ازبکستان خلاصه می‌کنند که مسئولیت وضع ناگوار در مرز میان ازبکستان و قرقیزستان بر دوش مرزبانان قرقیز است. در صحبت با رادیوی آزادی، رئیس اداره زمینسازی ناحیه سوخ سرور حامدجانوف گفت مرزبانان قرقیز ساختمان خط انتقال برق را روزهای پنجشنبه و جمعه آغاز نموده بودند، ولی وقت او به آنها تاکید کرد که سیمچوب‌هایشان در خاک ازبکستان میباشند، مرزبانان کار را متوقف نموده موافقت کردند که روز آینده رئیس اداره زمینسازی بادکند را برای مذاکرات با خود بیارند، ولی صبح روز یکشنبه مرزبانان مسلح به طرف هیئت ازبکستان آتش کشیدند. سرور حامدجانوف می‌افزاید:
چهار نفر از مرزبانان به هوا آتش کشیدند. نفر پنجم که پراپورشیک بود به طرف ما آتش کشید. دو نفر مستقیما تیر خوردند. نفر سوم و چهارم هم جراحت برداشتند. ولی جراحت شکرجان 26 ساله نفر پنجم خیلی جدی است. او از شکمش تیر خورده است.
رسانه های خبری شماره ازدحام گروگانگیر را از 100 تا 1000 نفر نامیدند. به نوشته خبرگزاری اکیپرس قرقیزستان، در این جنجال چند تن از مرزبانان قرقیز نیز جراحت برداشتند. شاهدان حادثه به خبرگزاری اینترفاکس روسیه گفتند که شهروندان ازبکستان پاسگاه مرزبانان قرقیز را سنگباران کرده تیرزه های آن را شکستند. بر علاوه به نوشته این خبرگزاری، ساکنان سوخ ده ها ماشین را که رقم قرقیزی داشتند متوقف نموده سرنشینان آن ماشین ها را به گرو گرفتند. کمش 4 ماشین شهروندان قرقیزستان تخریب شده است. دادستان ولایت بادکند لطیف جمعبایف در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما با آنها وضع واقعی را نشان دادیم و طلب کردیم که در کشورشان نظم و ثبات را برقرار کنند. گفتیم آدمان را آزاد کنید. در ارتباط با حادثه شب گذشته باشد، من ساعت 12 شب در رابطه با حمله به مرزبانان قرقیز و آدمربایی دو پرونده جنایی باز کردم. گروه ها تحقیق حادثه ها را شروع کردند.
مشکل سوخ بیش از 10 سال اینجانب وجود دارد. از زمان شوروی سوخ ولایت های اوش و بادکند قرقیزستان را به هم می پیوندد. ازبکستان بارها عبور و مرور توسط این راه را محدود کرده است. ساکنان دهه هوشیار اساساً تاجیکانند. از سال 1999 وقت جنگجویان اسلامی حمله ها بالای مناطق جنوبی قرقیزستان را راه اندازی کرده اند، حکومت ازبکستان حضور نظامیش در سوخ را تحکیم بخشیده است. دو روز پیش مرزبانان ازبکستان در مرز میان دو کشور یک شهروند قرقیزستان را به قتل رسانده بودند. مرزبانان ازبک اظهار نمودند که او قاچاقچی بوده، هنگام عبور غیرقانونی مرز کشته شد. ولی مرزبانان قرقیز ابراز داشتند این بار اول نیست که مرزبانان ازبک در خط مرز قرقیزهای بی سلاح را به قتل میرسانند.
این بود آخرین تحولات مربوط به بحران سوخ. سوخ در واقع یک سرنوشت جالب دارد. این یک جزیره قلمرو است، تقریبا 350 کیلومتر مربع در حاشیه دریای سوخ که از 4 طرف با ولایت بادکند قرقیزستان احاطه اش کرده است. سوخ با ازبکستان تعلق دارد و اون هم در حالی که اکثر اهالیش که 60,000 است تقریبا تاجیک میباشند. تاریخ سوخ هم خیلی جالب است. سوخ سال 1955 به ازبکستان تعلق گرفت و در برش داستانهای هم هست. بنابرای بعض گزارش ها این قلمرو را یک مقام حزب کمونیست قرقیزستان در بازی قرطا به یک همتای ازبکش باخته است. گزارش های دیگر میگویند که مقامات حزب کمونیست این قلمرو را به ازبکستان دادند چون که راه های اساسی در این منطقه با ازبکستان پیوست بود و در حالی که دسترسی به قلمرو ازبکستان برای مردم سوخ دشوارتر بوده است. سوخ از زمان فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 همیشه یک صحنه خشونت‌های اندک و تنش بین قرقیزستان و ازبکستان به حساب می‌رفت، چون که مرز بین بادکند و سوخ تا حال تعیین و علامت‌گذاری درست نشده است و هر تصمیمی که در این دو مرز گرفته می‌شود هر دو جانب یکدیگر را عیب‌دار می‌کنند که این کار را مثلا جانب ازبکستان در قلمرو قرغیزستان کرده است و جانب قرغیز برعکس اون طرف را به عین چیز عیبدار میکرد. همین طور سال 1999 توشکند اعلام کرد که جنگیان اسلامی از حرکت اسلامی ازبکستان از قلمرو سرخ برای عملیات هایشان علیه ازبکستان و قرغیزستان استفاده میبرند. به دنبال ازبکستان حضور نظامیش را در این جزیره قلمرو افزایش داد و به مینکاری مرزهایش شروع کرد. هرچند قرغیزستان میگفت که جانب ازبکستان این مینه ها را در قلمرو قرغیزستان جا به جا میکند و سربازان ازبک اهالی محلی را در هر دو سوی مرز همیشه اذیت میدهند. در طول این چند سال چندین نفر در این مینه های مرزی هنگام عبور به قلمرو سرخ ترکیده، کشته یا زخمی شده اند. در سال 2001 ازبکستان به طور موقت صادرات گازش به قرغیزستان را قطع کرد و به این دلیل گویا که یک لوله گازش خراب شده است، اما بیشکک ادعا کرد که تاشکند میخواهد با این راه به قرغیزستان فشار بیارد و گویا که پیشنهاد کرده بوده است که تقریبا 20000 کیلومتر مربع خاک بین جزیره قلمرو سرخ و مرز قلمرو دیگر ازبکستان را عوض کند قرغیزستان با عین قلمرو در یکان گوشه دیگر، تا که این جزیره قلمرو بتواند به طور مستقیم با باقی ازبکستان پیوست شود. به هر صورت همیشه گفته می شد که این جزیره قلمرو می تواند یک مایه تنش ها در این منطقه شود و تا این از روز شنبه به این سو می بینیم که جزیره قلمرو سرخ در واقع به داغ‌ترین نقطه در خریطه آسیای مرکزی تبدیل یافته است.
آها، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در ترکمنستان قانون نوی مطبوعات به اجرا در آمد که آزادی مطبوعات را ضمانت داده سانسور را گویا منع میکند. این قانون میگوید آزادی جمع آوری و نشر معلومات در کشور نباید محدود شود الا در حالات استثنایی چون ضرورت دفاع از نظام دولتی و ترتیبات جمعیتی، حفظ شأن و اعتبار و حیات خصوصی افراد. ترکمنستان اما از بسترین نظام های آسیای مرکزی است که تا حال یگان رسانه خصوصی ندارد. فعلا در این کشور تنها یک خبرگزاری دولتی، 7 شبکه تلویزیونی و 39 نشریه چاپی وجود دارد که سراسر دولتی اند و مشغول تنها تبلیغ و توصیف دولت. اما قانون نوی مطبوعات آیا بیانگر عزم اشقابات به اصلاح ایمیج قبلی اش است که همچون رژیم دشمن مطبوعات نام برآورده بود و یا این قانون هم روی کاغذ خواهد ماند؟ در گفتگوی پیش از آغاز برنامه از طایر شیر محمدی تحلیلگر مسائل ترکمنستان در آلمان نخست از نکته های اساسی قانون نو پرسیدم.
قانون مطبوعات ترکمنستان در 22 دسامبر 2012 میلادی از سوی پارلمان تصویب شده و همان روز هم از سوی قربانقلی بردیمحمدوف رئیس جمهور این کشور مورد تایید قرار گرفت و امضا شد. در این قانون اومده که شهروندان کشور هم آزادند به هر گونه اطلاعاتی دسترسی داشته باشند. بر اساس این قانون مطبوعات آزاده. در ماده چهارم قانون مطبوعات حتی آمده که آزادی بیان تضمین می شود و به عبارت دیگه میشه اینگونه فهمید که با سانسور هم مخالفت میشه.
آیا این قانون تا کجا از عزم اشقابات برای واقعا کشادن راه به آزادی مطبوعات درک می تواند یا یک نوع ظاهر بازی است؟
در اصل در ترکمنستان ما قوانین زیادی داریم که بسیار مدرن و پیشرفته هستند. مثلا ممنوعیت کار برای کودکان، آزادی سازمان‌های غیردولتی و مستقل، این گونه قوانین همیشه بوده. منتها زمینه اجرایی و اون شرایط برای اجرای کامل این گونه قوانین در ترکمنستان تا به حال مهیا نشده. خود رئیس جمهور این کشور وقتی سفر مراد نیازوف رئیس جمهور سابق این کشور فوت کرد وعده داد که اینترنت در کشور آزاد بشه و هر شهروند ترکمن آزاد به اینترنت دسترسی پیدا کنه، ولی هنوز در ترکمنستان اینترنت در کنترل کامل دولت قرار گرفته و شرکت‌های اینترنتی که همون پرووایدرها دولتی هستند و MTS هم که دوباره وارد بازار ترکمنستان شده اونم عملا تحت کنترل کمپانی‌های دیگه اجازه ورود به بازار ترکمنستان یعنی داده نشده. بنابراین وعده‌ها عملا نتیجه نداده. من فکر می‌کنم برای آزادی مطبوعات باید پیش از هر چیز شرایط آن فراهم بشه. در کشورهایی که آزادی حاکمه، رسانه ها و مطبوعات عملا به یک ارکان قدرت تبدیل شدند. اما در کشورهایی مثل ترکمنستان من فکر نمی کنم که تقسیم قدرت عادلانه باشه و به مطبوعات هم سهمی داده بشه.
یعنی نظام باید تغییر بکنه برای اون که راه باز شه برای آزادی مطبوعات؟
بله، باید شرایط فراهم بشه و اصلاحات اساسی در کشور در تمام زمینه‌ها انجام میگیره، از جمله در آزادی مطبوعات. در ترکمنستان پس از 21 سال استقلال هنوز هم روزنامه‌های خصوصی به وجود نیومده، رادیو و تلویزیون خصوصی تأسیس نشده، حتی سایت‌های اینترنتی خبررسانی هم ایجاد نشده. من فکر می‌کنم این گونه اقدامات بیشتر به دلیل فشار غرب و به خصوص اتحادیه اروپا به بردی محمدوف رئیس جمهور این کشور هم بوده.
و اگر به بازار امروزه مطبوعات ترکمنستان نظر بیافکنیم، چند رسانه وجود دارد؟ چند تلویزیون، چند رادیو؟
بله، رسانه هایی که وجود دارن به دلیل اینکه محدود هستن تعدادشون انگشت شماره، یعنی رسانه ها دولتی هستن و این روزنامه هایی که در ترکمنستان هستن حتی تارنما و سایت های اینترنتی ندارن. حتی رادیو و تلویزیون ترکمنستان هم تارنما و سایت اینترنتی نداره. روزنامه هایی که در ترکمنستان منتشر میشن به شدت از طرف دولت و ارگان های دولتی تحت کنترل قرار داره و مطبوعات به اون شکلی که ما حتی در کشورهای آسیای مرکزی مثلا در تاجیکستان میبینیم، در ترکمنستان چنین مطبوعاتی ما شاهدش نیستیم، یعنی چنین روزنامه هایی در ترکمنستان منتشر نمیشه.
یک جهان سپاس طاهر شیر محمدی با تلگری مسائل ترکمنستان که با بخش تاجیکی رادیو آزادی از آلمان صحبت میکرد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما در با شما در تماس خواهد شد. و در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. دادگاه عالی این کشور اموال شرکت ساختمانی ماورانه را از حبس رها کرد. اکنون این شرکت میتواند برای ساخته دادن منزل هایی که به مشتریانش وعده کرده است سرمایه گذار بجوید. مشتریان ماورانه اخیرا علیه فروش اموال حبس شده این شرکت در مصاحبه اعتراض کرده بودند، اما در حالی که رئیس ماورانه جورابیک آخونوف همان در زندان است، این شرکت آیا میتواند مثل پیشتر فعال و در بازار ساختمان تاجیکستان دوباره پیشتاز شود؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی عبدالله اشور گزارش میدهد.
دادگاه عالی تاجیکستان حکم خود را در مورد اموال شرکت ماوراءالنهر توضیح داده، فروش ساختمان های نیمه تمام این شرکت را منع کرد. بنابر این حکم، دادگاه عالی تاجیکستان 13 سپتامبر 2011 اموال شرکت ماوراءالنهر را که در حال حبس قرار داشت آزاد کرده، اجازت داده بود ساختمان بناهای ناتمام به انجام رسانده شود. اما اجرا کنندگان امر دادگاه یک جمله حکم را به طور خود شرح داده، بناهای شرکت را به فروش گذاشتند. در این جمله آمده بود که برای برقرار کردن تاوان ضرر به جبر دیدگان موافق شرطنامه های سهمداری آنها به بناهای نامبرده نگرانیده شود. هنوز وقتی برآمدن این حکم، مشتریان ماوراءالنهر آن را نروشن و دوخوره نامیده، با آغاز فروش مالکیت شرکت و مخصوصاً ساختمان های ناتمام در نزد دادگاه عالی تاجیکستان جمع آمدند و از آن خواستند حکم خود را شرح دهد. در این تظاهرات روز 15 دکبر سال 2011 مشتریان این پیشنهاد را هم کردند که می توانند با پول خود ساختمان بناها را به انجام رسانده صاحب منزل شوند. مظفر نسیموف مسئول شرکت ماوراءالنهر در صحبت با رادیو آزادی روز 7 ژانویه گفت آنها اکنون از دادگاه عالی تاجیکستان یک مکتوب دریافت کردند که در آن مضمون حکم اخیر این دادگاه در مورد اموال شرکت توضیح داده شده است.
مکتوب صادراتی از سودی عالی آمده است در اساس شکایت نظارتی که ما کردیم و سهم شما رسانیده می شود که در سند های سودی درباره آن که مبلغ های در دیپوزیت پرکتوری جنرالی بوده به فایده دولت مصادره کرده شود یا بناهای ساختمانشان ناتمام فروخته شود، مبلغ از فروش آنها به دستاورد با جدیدها تقسیم کرده داده شود، یگان سخن نمی رود.
جناب نسیموف افزود که نسخه این مکتوب دادگاه عالی و سود اجراچیان ناحیه سینای دوشنبه نیز ارسال شده است و انتظار می رود که نقشه فروش ساختمان ها عملی نخواهد گشت. مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان از همه گونه شرح الهی و پاسخ به سوال های خبرنگاری رادیوی آزادی خودداری کردند. صالحا نظر و یکی از مشتریان جبر دیده گفت که با پایفشاری های آنها دادگاه عالی تاجیکستان حکم اخیر دخورای خود را شرح داد و مشتریان ماوراء النهر امیدوارند سود اجراچی زودتر بناهای شرکت را از حبس آزاد کند. خانم نظر و میگوید برای خرید خانه $40,000 پرداخت کرده است و امیدوار است که به زودی بحث های دادگاهی خاتمه یافته ساختمان بنا شروع می شود. در همین حال تورابک آخونوف رئیس شرکت ماوراء النهر در صحبت به رادیوی آزادی گفت به منظور آزاد شدن بناها از حبس آنها به ساختمان بناها شروع خواهند کرد. مشکلی مشتریان شرکت ماوراء النهر در سال 2010 و زمان شروع شد که شرکت مذکور با مشکلات مالی پیچیده جورابک آخونوف رهبری قبلی آن بازداشت گردید. او را دادگاه عالی با اتهام قلابی، تجارت غیرقانونی و با راه فریب از خود کردن مبلغ‌های میزاجان به 14 سال زندان و مصادره مال و ملک محکوم کرد. بعداً بر طبق قانون عفو حکم او کوتاه شد و حالا باید آخونوف کمی بیشتر از 7 سال دیگر در حبس باقی بماند. ولی بسیاری‌ها را سرنوشت مشتریان شرکت نگران کرده بود که با امید دریافت منزل مبلغ‌های بزرگی را به این شرکت سپرده بودند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی در ایچه شماست با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت و در دقیقه های پایانی این برنامه ما فرصت داریم برای شنیده این نوگانی های ورزشی تاجیکستان. این بار شرح ورزشی رادیو آزادی در دوشنبه نظرای لطیف در باره دستاورت های ورزشی تاجیکستان در سال 2012 گزارش کرده است.
شرکت 16 ورزشکاری تاجیکستان در بازی‌های سومی تابستانه المپی در لندن بهترین دستاورد ورزشی تاجیک در سال 2012 به شمار می‌رود. این نکته در گزارش ملک شاه نعمتوف رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی که روز 7 ژانویه در شهر دوشنبه با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برپا گردید تاکید شد. وی افزود
و موضوع چاره و که به واسطه این سرزمین امکان فراهم آورد که یک دختر ما صاحب مدال المپی شود. فکر میکنم که این دستاورد عموماً دسته المپی مملکت بود.
جناب نعمتوف به خبرنگاران گفت حکومت تاجیکستان برای رشد ساحه ورزش سالهای اخیر برنامه‌های ویژه دولتی را راه اندازی کرده است. طور او ذکر نمود با تشبث وزارت و اداره‌های دولتی و صاحب کاران فعال کشور در جمهوری با خرج بیش از 240 میلیون سومانی نزدیک 2400 انشاءات ورزشی ساخته مورد بهره برداری قرار گرفت. ولی جناب نعمتوف ابراز داشت که در ورزش تاجیک هنوز کمبودی و مسئله های حل طلب خیلی زیادند. یکی از علت ناکامی ورزشکاران تاجیک در بازی های المپی و مسابقات جهانی این مبلغ گذاری ناکفایه و از جانب سرپرستان دستگیری نیافتنی ورزشکاران می باشد.
برای ورزش کسبی، چمپیونات جهان، چمپیونات های آسیا، مسابقه های بین المللی و المپیاد ها فدراسیون های ورزشی جواب گوان. ولی از سببی که امکان ندارند، امروز تمام مسئولیت بر دوش کمیته جوانان ورزش و سیاحی واگذار گردیده است و جوابگو کمیته است. چون که مسئولیت خیلی بلند است و امروز برای یک ورزشکار کسبی را آماده کردن و با مسابقه جهانی و بازی های المپی روانه کردن کمترین برنامه 250 هزار یورو نرخ دارند. و این ورزشگران ما که با امکانات خورترین، با امکاناتی که امروز دست میرسد و فراهم آمده است، علاقه نتیجه جهانی داده ایستادند.
ولی با وجود این کمبودی ها تاکید نمود ملک شاه نعمتوف رهبری تشکیلات ورزشی کشور ورزشگران تاجیک سال گذشته از 77 مسابقات مختلف بین المللی جهانی و قطعوی با 406 مدال از آن جمله 106 مدال طلا برگشتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری. گفتارهای ما را بعد از یک ترانه مجله ویژه رادیوی آزادی ادامه میدهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
هر لحظه دلم یاد گلی روی تو دارد، آهزی همان نرگسی جادوی تو دارد.